الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل
محمد.
دعای امام رضا در مورد حضرت حجت رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا على یدیه من حاج الهدى، خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. و المحجت العظمى و الطریقت الوسطى، و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي یرجع الیها الغالی و یلحق بها التالی، که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قبنا على طاعته و ثبتنا على مشایعته، و ما را در اطاعت از او قوی کن و بر همراهیش ثابت قدممان بدار. و امنن علینا به متابعته، و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره، و ما را در حزب او قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه، الطالبین رضاک به مناصحته، و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصارهی و اعوانهی و مقویت سلطانه، تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران، کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهی. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهة و ریاء و سمعه، و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص گردان. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک، تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه، و تا اینکه ما را در محل و جایگاه او وارد کنی و در بهشت با او قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره، و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف به ما پناه بده. و جعلنا ممن تنتصر بهی لدینک، و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک، و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا، و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالك بنا غیرنا عليك يسير، زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر، ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خب، بحثمون در این موضوع بود که امام زمان مهمتر است یا نماز. جلسه قبل مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. این جلسه در ادامه مطالب جلسه قبل مطالب جدیدی رو خدمتتون بیان خواهیم کرد. خب، دلایل و شواهد افضلیت امام بر نماز. دلیل اول، امامت از اصول دین هست ولی نماز از فروع دین هست، درسته؟
بله.
و اصل قاعدتاً بر فرع مقدمه. در فروع دین اجازه تقلید به ما داده شده، اما در اصول نه. اصول باید به صورت تحقیقی و عقلانی پذیرفته بشه. دلیل دوم، قبولی نماز با همه اهمیتش در گرو ولایت است. سند پیامبر اکرم می‌فرمایند: والذی بعثنی بالحق نبیا، یعنی قسم به اون کسی که من رو به نبوت به حق برانگیخت. من عمدن عبارات عربی رو آوردم که دقیقا مستند باهاتون صحبت کنم، کسی نگه همینجور ترجمه دلخواه و آزاد کرد. لو ان رجلا لقی الله به عمل 70 نبی یا. میگه اگر مردی خدا رو ملاقات کنه در حالی که عمل 70 پیامبر رو با خودش همراه داره، یعنی فرض کنید حضرت نوح، یعقوب، شعیب، خضر، عیسی، هود، صالح و و و 70 تا پیامبر، عمل همشون رو بیاری با خودت به عنوان اعمال شخص ارائه بدی. ثم لم یلقه به ولایت اول الامر منا اهل البیت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا. میگه ولی ولایت اول الامر از جانب ما اهل بیت رو با خودش نیاره، اون رو ملاقات نکنه، همراه نداشته باشه، خداوند از او هیچ جایگزین و هیچ عرضم به حضورتون تغییر و تحولی تو عمل نخواهد پذیرفت، یعنی اعمالش از او پذیرفته نخواهد شد. هرچی میخوای نماز بخون، روزه بگیر، عمل نبی بیار، نبی دیگه از نبی بالاتر که دیگه نداریم. میگه 70 تا نبی اعمالش رو همش بدن به تو، ولی بگیم من ولایت امام زمان رو قبول ندارم، بگیم من ولایت 14 معصوم رو نمیپذیرم. میگه که هیچی از شما پذیرفته نخواهد شد. حدیث بعدی از علی ابن ابی طالب علیه السلام که ایشون هم از رسول الله نقل میکنند، یعنی دو تا معصوم از هم اومدن نقل کردن. میگه لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه. میگه اگر عبدی خدا را عبادت کنه چجوری؟ همون جوری که نوح قیام کرد، برخاست در بین قومش. حضرت نوح چقدر تبلیغ کرد بین قومش؟ 950 سال به گفته قرآن پیش از طوفان نوح. بعد از طوفان هم باز ادامه داشت، قبل طوفان 950 سال. فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما. میگه بین اونها موند 1000 سال به جز 50 سال، یعنی 1000 تا 50 تاش بره. 950 سال حضرت نوح چیکار کرد؟ تبلیغ کرد، کار کرد. حالا آیا ما هیچ کدومون میتونیم به اندازه حضرت نوح خدا رو عبادت کنیم؟ و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله. میگه و برای اون مانند کوه احد طلا باشه، کوه احد به اون عظمتش تماما بشه طلا، و این طلا هم در اختیار شما باشه، تمامش رو هم در راه خدا انفاق کنی. خیلی میشه دیگه، ما الان 1000 تومن میدیم دیگه توقع داریم طبقه هفت بهشت جمعون بدن، طلبکار خدا و مسجدی و هیئت امنا و همه هم هستیم. میگه من هم که 1000 تومن دادم، حالا میگم به اندازه کوه احد طلا بده در راه خدا. و مدفی عمرهی حتی یحج الف عام علا قدمی. میگه اینقدر در عمرش کش داده بشه، طولانی بشه عمرش، تا بتونه 1000 حج به جا بیاره، اونم با پای پیاده روی پای قدمهای خودش. خیلی داره تأکید میکنه، هم پیامبر هم امیرالمومنین داره اینو تأکید میکنن. ما بعضا یه دونه حج هم نرفتیم، و هم اگه رفته باشیم با هواپیما، اونجا با ماشین کولردار، صفا و مروه هم که سقف زدن و اسپیلت کار میکنه، خلاصه یه هتلیه خودش. حالا میگه که نه، حج مدل قدیمی و با پای پیاده و با گرما و با سختی و اینا 1000 بار بری، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، 1000 بار. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما. میگه سپس بین صفا و مروه به صورت مظلوم به شهادت برسی، اینا که دنبال شهادت هستن کشته بشی، به ناحق کشته بشی مظلوم. ثم لم یوالک یا علی. سپس ای علی چنین شخصی ولایت تو رو نپذیرفته باشه، لم یشم رائحه الجنه ولم یدخلها. میگه نه بوی بهشت رو استشمام خواهد کرد و نه واردش خواهد شد. فهمیدید تأکید رو؟ فهمیدید اهمیت ولایت رو؟ ولایت نسبت به نماز و عبادات دیگه چقدر مهمه؟ میگه بوی بهشت رو نخواهد شنید. بوی بهشت یه کمترین چیزیه که کسی بتونه استفاده کنه. روایت داره میگه بوی بهشت فکر میکنم از 1000 سال راه به مشام میرسه، یعنی اینقدر فاصله داشته باشه از بس بوش زیاد هست به مشام میرسه. میگه تو بوی بهشت رو نمیشنوی، به اندازه نوح عبادت کردی، به اندازه کوه احد طلا دادی تو راه خدا، 1000 تا حج رو 2 تا پات به جا آوردی، بین صفا و مروه مظلوم کشته شدی، ولایت علی و اولاد علی رو نپذیرفته باشی، قبول نداشته باشی، نه وارد بهشت میشی و نه بوش رو استشمام خواهی کرد. توی زیارت حضرت صاحب الامر توی مفاتیح خطاب به امام زمان عرض میکنیم که اشهد ان به ولایت که تقبل الاعمال، میگه شهادت میدم که به ولایت تو ای مهدی ای صاحب از زمان اعمال پذیرفته میشه. یعنی اگر هر عملی میخواید برید انجام بدید، خستتون نکنم، این اون این بر اون بر خیلی کارا ممکنه انجام بدیم ما، ولی ولایت امام زمانمون رو همراه نداشته باشیم این عمل پذیرفته نمیشه. نگاه کنید، این کلید ورود به بهشته. شما وقتی کلید نداشته باشی هر چیز دیگه میخوای همراه داشته باشی، میگه آقا من پیکنیک آوردم، میگه نه قبول نیست، آقا من زیرانداز آوردم نمیشه، آقا من غذاهای چرب و لذیذ آوردم برای همه به اشتیارم بتونم مهمون کنم، نه نمیشه کلید نداری، آقا من گواهینامه فلان و فلان و فلان ارائه میدم، نه نمیشه، شما راهی به بهشت نداری. چرا کلید نداری؟ کلید چیه؟ ولایت اهل بیت عصمت و طهارت که توی زمانه ما حضرت حجت ابن الحسن است. دعای ندبه، دعای ندبه که صبحای جمعه میخونید توش گفته وجعل صلاتنا بهی مقبوله، نماز ما رو به واسطه امام زمان مقبول قرار بده. یعنی چی؟ یعنی نماز ما بدون ولایت او پذیرفتنی نیست، باید ولایت رو بیاری که نماز با هر کیفیتی میخواد باشه پذیرفته بشه. سوالی دارید؟ میکروفون به دستشون برسیم. سلام، نما برای فیلم خودمون میخواد. خواهش میکنم. افهم. خواهش میکنم. بله. ولایت یعنی سرپرستی اونها رو پذیرفتن و محبتشون رو در قلب داشتن و اطاعتشون کردن. ترکیبی از همه این هاست. به تنهایی فقط دوست داشتن نیست، فقط به سرپرستی پذیرفتن نیست و عمل نکردن هم نیست، باید اینها همه در کنار هم باشند که بگیم شما ولایت ایشون رو پذیرفتید، سرپرستی ایشون رو پذیرفتید. خب دلیل سوم، نص صریح روایات اهل بیت بر افضلیت ولایت بر نماز، یعنی صراحتن اومده بیان شده. امام باقر علیه السلام میفرمایند که بنی الاسلام علی 5 اشیاء، یعنی اسلام بر 5 چیز بنا شده. علی الصلات و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. قال زراره، میگه زراره از امام باقر پرسید و ایو شیء من ذلک افضل، گفتم کدوم یک از اینا افضله، بالاتره برتره؟ فقال الولایت افضل، امام باقر فرمودن ولایت بالاتره برتره. لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن، میگه برای که این ولایت کلید اونهاست، و والی یعنی اون کسی که ولایت داره در واقع راهنمایی کننده به سمت اونهاست. اگر امامی نباشد، اگر فرستاده ای از جانب خدا نباشد، شما چه میفهمی که نماز باید چه جور بخونی؟ چه میفهمی که روزه رو چه کنی؟ چه میدونی که تکلیفت تو این مسئله و اون مسئله و احکام و شرایط چیه؟ درسته؟ باید یه نفر از جانب خدا بیاد که این احکام و جزئیات رو به تو بده که تو بپذیری. تا وقتی که شما اون نماینده رو نپذیرفته باشی، اصلا دیگه احکام جایگاهی نداره. شما اول باید نماینده رو به رسمیت بشناسی که بعد حرفی رو که همراه خودش آورده بپذیری. حدیث دیگه که حالا شبیه به همون هست ولی آخرش تفاوت داره، میفرماید از امام باقر علیه السلام: بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز بنا شده، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، بر نماز و روزه و زکات و حج و ولایت، ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. میگه به هیچ چیزی دعوت نشده همون طوری که به ولایت دعوت شده، یعنی اونقدری که به ولایت اومدن تأکید کردند و مردم رو به سمت اون فراخوندند، به نماز و روزه و زکات و حج سفارش نکردند. ولی در عمل چی شده؟ خود امام باقر داره میگه، کارگر نگفته فردا انگو چسبونید به ماها. امام باقر میگه فأخذ الناس و به اربع، مردم چهار تاشو گرفتن چسبیدن به چهار تاش، و ترکو هاده یعنی الولایه، ولی این آخری رو، این ولایت رو ترک کردن، گذاشتن کنار. مسجدی میاد، نماز سر جاش، یک. روزه برو بریم، شعبان رمضان هم برد میگیرم، زکات میپردازم، حج برو بریم، هر سال عمره تمتع هر وقت هر چقدرش بشه. ولی برای امام زمان رو نمیشناسه اونجوری که باید بشناسه، براش کار نمیکنه، برای امام زمان پول نمیده، برای امام زمان وقت نمیگذره، برای امام زمان بیان نمیکنه، برای امام زمان تبلیغ نمیکنه، برای امام زمان کتاب نمیخونه، سخنرانی گوش نمیده، و در یک کلام زمین سازی برای ظهور امام زمان نمی کنه. این میشه همون صحبتی که امام باقر می فرماید. چهار تا رو چسبیدیم، یکی رو که از همه مهمتره ول کردیم. دلیل چهارم، رخصت ناپذیری در اصل ولایت. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ان الله عز وجل فرض علی خلقه خمسا، میگه خداوند بر خلقش پنج چیز رو واجب کرد. فرض، فرض کرد یعنی واجب کرد، ضروری کرد. فرخص فی اربع ولم یرخص فی واحده، میگه پس توی چهار تاش رخصت داد، تخفیف داد، ولی توی یه دونش رخصت نداد، تخفیف نداد. خب اینا چیا هستن؟ چارتا که همون چارتاییه که تو حدیثه قبلی بهش اشاره کردیم، توضیح میدم براتون. مثلا تو نماز، رخصت پذیری توی نماز، میگه نماز رو باید توی شرایط عادی شما ایستاده بخونی، درسته؟ اگر ایستاده نمیتونی بخونی اشکالی نداره، نشسته بخون. این میشه تخفیف یا نمیشه؟ رخصت بهش میگن، تو فقه بهش میگن رخصت. میگه نمازت اگر نشسته هم نمیتونی بخونی اشکالی نداره، خوابیده بخون، تو بیمارستان هستی سرم بهت وصله نمیتونی. توی سفر و در زمان خطر به جای چهار رکعت دو رکعت بخون، اشکال نداره، من میپذیرم، کم شده نشد. در وقت ادا، اول که باید تو وقت ادا بخونی نمازتو، اینو زمانی که خدا تعیین کرده به عنوان وقت نماز، اگه تو اون موقع تونستی که بایدم بتونی بخونی بخون، اگر به هر دلیلی موفق نشدی قضاش رو به جا بیار، اینم باز یه رخصت دیگه. و اگر کسی مرد از دنیا رفت، میگه که افرادی که زنده هستن میتونن به جای اون نماز رو قضا کنند و براش بفرستند، گرچه یه امتیاز حد اقلی به اون میرسه، ولی حد اقل او رو از عذاب نجات میده. پس اینها میشن چی؟ رخصت پذیری توی نماز. رخصت پذیری توی روزه چیه؟ میگه اگر توی سفر هست روزه نمیخواد بگیره، بعدن قضا کنه. آدم مسافر روزه داره یا نداره؟ بله، زیر 10 روز روزه نداره. اگر روزه براش ضرر داره میگه اشکال نداره، نمیخواد بگیره، کفارش رو بده. درسته؟ این همشه رخصت. میگه اگر تو ماه رمضون که واجب هست نتونستی نمازت رو روزت رو به جا بیاری، اشکال نداره، بعد ماه مبارک رمضان قضاش رو به جا بیار. و اگر توی طول حیاتت برخی از روزه هات رو نتونستی بگیری، نهایتاً چیکار کن؟ بعد از مرگت وراثت یا دیگران میتونن به جات قضا کنن و برات بفرستن. اینا همش میشه چی؟
رخصت.
رخصت پذیری توی حج. میگه اگه تو اون سالی که باید بری حج، عرضم به حضورتون، نتونستی بری، مشکلی پیش اومد، جنگ شد، مثلا کرونا اومد، حج رو بستند، حالا مشکل دیگه به وجود اومد، اشکال نداره، سال بعدش برو، سال بعد نشد، سال بعدتری برو. اگر استطاعت جسمانی نداشتی حج از تو ساقط میشه، توانایی جسمانی نداری که بری مراسمات رو به جا بیاری، میگه اشکال نداره، همین که نیتش رو کردی حالا بهتره که پولم بده یه نفر به جاش به جا بیار. اگر راه ناامنه اشکال نداره، اون سال میتونی نری و سالهای بعدی که امن باشه به جاش بری به جا بیاری. و اگر در زمان حیاتت موفق نشدی حج واجبت رو به جا بیاری، بعد از وفاتت دیگران به جای تو به جا بیارند و برای تو بفرستند. اینا هم رخصت پذیری توی مسئله حج. توی زکات، اگر در سالی که واجب شده برات زکاتت رو نپرداختی، تو اولین فرصت که مقدور شد بپرداز، این میشه رخصت تخفیف. و اگر تا زمان حیاتت نتونستی زکاتت رو بپرداختی، عمدن یا سهوًا ندادی، حداقل وراثت به جات بپردازند تا جایگزین بشه. ولی توی مسئله محبت و ولایت اهل بیت ما دیگه رخصتی نداریم. فردا نمیتونی بگی من مهدی رو دوست نداشتم به این دلیل و به اون دلیل. نمیتونستی بگی من میتونستم کاری بکنم ولی نکردم، نمیدونم، ولایت رو نشناختم. شما موظفی ولایت رو به عنوان اولین چیزها بعد از توحید بپذیری، درمش تحقیق کنی، تحقیقاً بپذیری و پشتش با تمام قوا حرکت کنی. خواهش میکنم.
در مورد حالا وجوب نماز که شکی نیست، ولی چیزی که به ذهن من رسید در مورد بحث امشب شما اینه که خیلی وقتا پیش میاد ما مثلا، حالا خود من هوشمندی وقتی نماز میخونم حالا، ولی رفتارم رفتار نمازخون نیست، یعنی به نظر میرسه که من بعضی وقتا این نمازه هیچ اثر مثبتی که نداره منفی داره. چرا؟ چون من اون بحث ولایت که اتفاق میفته، یعنی بحث ولایت هم محبت است و هم عمل به دستورات اونا. یعنی من حسم اینه که ما اگر کسی نماز میخونه ولی مثلا حالا غیبت کنه، حرفای زشت بزنه، امانتدار خوبی نباشه، اینا نباشه، اون اثری که نماز باید داشته باشه اثر نداره عملا. یعنی اون به نظرم تو رفتار ما اگه خودشو نشون نده و اینا، خود این بعدن حالا تو قیامت، حالا جهان بعدی، رو حالا اون اتفاقاتی که برامون بیفته خیلی اثر داره. به نظرم منظورتون امشب اینه.
عرضم به حضورتون اعمال دیگر که شما کم و زیاد کنید، درسته که شما گیر هستید، مشکل براتون ایجاد میشه، ولی ولایت میتون اونا رو هم جبران کنه. حالا در ادامه خواهیم گفت. دلیل پنجم، اهل بیت اصل تمام خیرات هستند. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان الله عز وجل فرض علی خلقه خمسا، میگه خداوند عز وجل بر آفریدگانش پنج چیز رو چیکار کرد؟ واجب کرد. فرخص فی اربع ولم یرخص فی واحده. این حدیث رو مثل این اسلاید دوباره تکرار شده، عذرخواهی میکنم. اسلاید بعدی میگه که امام صادق علیه السلام میفرمایند که نحنو اصل و کل خیر، ما اصل و ریشه تمام خیرها هستیم. هر خیری، خوبی، نورانیتی، جذابیتی، زیبایی، خوبی تو این عالم هست از وجود مقدس اهل بیت عصمت طهارت تمامش. توضیحات بیشتر میگه و من فروعنا کل بر، میگه از فروع ما، از جزئیات ما، از شاخه هایی که از ما منشعب میشه تمامی خیرات هستند. مثلا چی؟ فمن البر التوحید، میگه از جمله موارد بر و نیکی توحیده، یگانگی خدا رو به یگانگی پرستیدن. اگر اهل بیت نبودند، اگر نمایندگان خدا نبودند، ما چه میفهمیدیم توحید چیه؟ کسی یگانه پرست نمیشد. اینم بگم ممکن بعضیا تو ذهنشون باشه بگن انبیاء قبلی اومدن از توحید گفتن، اونا چه ربطی به اهل بیت داره؟ اون انبیاء پیشین هم همشون به یمن و مبارکی و وجود این 14 نور به نبوت رسیدند و توفیق پیدا کردند که نبی بشن و مدام همون هم تو مشکلات مختلفشون به اهل بیت عصمت طهارت متوسل می شدن، با اینکه هنوز اهل بیت به دنیا نیومده بودند، جسم فیزیکی پیدا نکرده بودند تو این دنیا، ولی تو عالم زر به این انبیا معرفی شده بودند و همشون میشناختنشون. حالا این بحث انبیا و 14 معصوم خودش یه بحث مفصلیه، باید چند جلسه مفصل در موردش صحبت کنیم. فعلا همینجور دربسته از ما بپذیرید که اونها هم هر چی دارند از وجود مقدس این 14 نور دارند. یعنی سرتون درد نیارم، خداوند خلق مستقیم فقط وجود این 14 نور بوده که به عنوان مستقیم اینها را آفریده. یعنی خدا فقط 14 نور آفریده، دیگه چیزای دیگر رو به واسطه این نور اینها آفریده، یعنی بقیه چیزها مثل زمین، آسمان، خورشید، بهشت، فرشته ها، حوری ها، جنیان و و و و اینها به واسطه اهل بیت آفریده شدند. یعنی اینها خلق غیر مستقیم خدا هستند. خلق مستقیم فقط اون 14 تا بودند. خدا اومد همه چی رو ریخت تو این 14 تا، از این 14 تا متشعشع شد به کل عالم. هر چی تو عالم از خیر و خوبی از اینهاست، هر چی قوت و نور و زیبایی و جذابیت از اینها نشأت میگیره. خب میگه فمن البر التوحید، میگه از جمله موارد نیکی توحیده و صلات و صیام و نماز و روزه و کظم الغیظ و فرو بردن خشم. اگه میبینید کسی خشمشو میتونه کنترل کنه، میگه از ما گرفته، فکر نکنه مال خودش. و العفو عن المسیء، در گذشتن از شخصی که خطاکار بوده. و رحمت الفقیر، یعنی رحم کردن، ترحم کردن به آدم فقیر و بیچاره، از ما اهل بیت. و تعهد الجار، یعنی متعهد بودن به همسایه و به سر زدن و به کارهاش رسیدگی کردن. و الاقرار بالفضل لاهله، و اینکه نسبت به افرادی که فضل دارن، برتری دارن، زبون اقرار داشته باشی و قدرت بیان داشته باشی که بگی فلانی از من تو این مورد برتر و بالاتره. میگه همین که این قدرت رو داشته باشی، اینو از ما داریم. حواست باشه چیزی مال خودت نیست. در مقابل میگه و عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما ریشه تمام شرها هستن. حالا من دیگه ادامه روایت رو نیاوردم که شرها رو میاد یکی یکی ذکر میکنه، میگه مثلا دروغ، غیبت، زنا و و و هر چی هست از دشمنان ما نشأت میگیره، یعنی اونایی که ما رو قبول نکردن، ما رو نپذیرفتن، ولایت ما رو زیر پا گذاشتن. این اگر بچه ها رو یه نفر بتونی مقداری آروم تر کنه ممنون میشه. خب امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند که بنا عبد الله، به واسطه ما خدا پرستیده شد، و بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته شد، و بنا وحد الله، و به واسطه ما خداوند به وحدانیت شناخته و پذیرفته شد تبارک و تعالی. یعنی اگر ما نبودیم مردم چه میفهمیدن پرستش خدا چی؟ چه میفهمیدن خدا کیه، چیه، چه جوریه؟ توصیف خدا توسط اهل بیت برای ما شده، ما که خودمون دسترسی نداریم که، اصلا خدا قابل لمس و درک فیزیکی و مادی برای ما که نیست، بلکه یه نفری که خبر داره باید بیاد به ما خبر بده. دلیل ششم، انواری که همراه مؤمن وارد قبر میشند. یه سری نورهایی همراه با مؤمن وقتی که شب اول قبرش میشه و این رو میذارنش توی قبر، یه سری نورهایی باش وارد قبر میشه. عن ابی بصیر، امام صادق علیه السلام حدیث رو در واقع بیان میکنند و ابی بصیر از ایشون نقل میکنه. اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبره سته صور، میگه هنگامی که بمیره بنده مؤمن داخل میشه همراه با او در قبرش شش صورت، شش تا تصویر، شکل، شش تا مثلا آدم، شما فرض کنید آدم نورانی مثلا، فیهن صورتون احسنهن وجها، میگه در بین این ششتا یه صورتی هست که از همشون خوشگلتره، از همه زیباتره، و ابهاهن هیئه، میگه که هیبتش و ابهتش از همه اونها بیشتره، و اطیبهن ریحا، بوش از همه خوشبوتره، و انظفهن صوره، میگه صورتش از همه پاکیزه تره. قال فیقف صورتن عن یمینه، میگه یکی از این صورتها میاد سمت راست شخص قرار میگیره، و اخرى عن یساره، یه دونشون میاد کجا؟ سمت چپش قرار میگیره، و اخرى بین یدیه، و اخرى خلفه، یه دونش جلو قرار میگیره و یه دونه پشت سر، و اخرى عند رجله، یه دونه زیر پاش، و تقف التي هي احسنهن فوق راسه، میگه و می ایسته اونی که بهتر از همشون هست، زیباتر از همه هست، کجا؟ بالای سرش. فان اتي عن يمينه منعت التي عن يمينه، میگه اگر که یک بلایی، یک عذابی، یک آفتی بخواد از سمت راست بیاد به این شخص ضربه بزنه و اذیتش کنه، کی جلوشو میگیره؟ اون صورتی که سمت راست هست، یعنی سمت راستیه سپر دفاعی است نسبت به بلاها و عذابها و آفتهایی که از سمت راست به شخص وارد میشه، انگار پدافندی که سمت راستت گذاشتی، هر موشکی از سمت راست میاد میزنتش
دارم. کارگر ببخشید من دلم طاقت نکرد این سوالو بپرسم. الان از کجا هوشمند بفهمه مؤمنه؟ یعنی ما الان ما یه خوفی داریم، یه رجایی، یه دلی هی بهمون میگن که حالا آی فلانی اینجور رفتار کردی، نمیدونم جلو زبون تو، چشم تو، نمیدونم یه خیلی ایدئال گرم، یا نگه بخوام نگاه کنیم به نظر میرسه خیلی آینده درخشانی شد. من هوشمند ندارم تو اون طرف. مثبتش هم نگاه کنیم میگیم حالا باز شاید خیلی غرور بگیره آدم و شاید واقعا نقل نباید باشیم و اینا، ولی این چیز که الان شما دارید میگم تن بدن من خودم شخصا دارم، یعنی واقعا من مؤمنه هستم که دلم خوش باشه که اگه وقتی الان تو این لحظه که الان 1405 مثلا روز سه‌شنبه کنار هم هستیم، از کجا مطمئن باشم که من هوشمند اگه فردا روزی از این دنیا رفتم، الان این لحظه قوت دلم باشه که مؤمنم، این اتفاقا برای من میفته واقعا.
خب اول اطمینان 100% وجود
نداره،
یعنی انسان مدام باید در حالت خوف و رجا به سر
ببره.
شاید ما تا این لحظه ایمان داشته باشیم، لحظه دیگر همه چیز رو بسوزانیم و برباد بدیم. اگر یادتون باشه یکی روایت مال هفت آسمان براتون خوندم، تو اون قشنگ توضیح میده. معلوم نیست، ما فقط باید مدام متوسل باشیم و مدام توبه بکنیم، مدام مراقب اعمالمون باشیم و از اونها طلب توفیق کنیم. در روایت هست میگه کمترین ایمان 10 درجه داره، کمترین درجه ایمان اینه که اگر شما کار خیری انجام دادی خوشحال بشین و اگر کار گناهی است و سرزد ناراحت و پشیمان بشین. این پایین ترین درجه ایمان هست. عرضم به حضورتون، ولی اینکه آخرش ما با ایمان از دنیا بریم عاقبت به خیر بشیم یا نشیم معلوم نیست. علی علیه السلام به اون علیش توی خطبه شعبانیه تو مفاتیح اومده، میتونید مراجعه کنید، وقتی که پیامبر خطبه شعبانیه رو خوند گفت علی میبینم که در ماه مبارک رمضان در این ماه ریشهای تو به خون فرق سرت خضاب میشه، یعنی سرخ میشه، قرمز میشه، ریشهات خونی میشه. علی علیه السلام اون موقع به پیامبر گفت ای رسول الله، آیا اون موقعی که اتفاق برای من میفته دین من سالمه یا نیست؟ کی داره میگه؟ علی داره میگه دیگه، من و شما که دیگه جای خود داریم، یعنی به هیچ کسی چک سفید امضا ندادن که آقای فلانید شما دیگه 100% کار درسته و خیال راحت برو جلو. هر آن ممکنه ما ایمانمون رو از دست بدیم. تو روایت داره میگه تو آخر زمانی مسئله خیلی اتفاق میفته، شب میگم صبح شخص از خانه خارج میشه در حالی که ایمان داره، شب به خانه بر میگره در حالی که ایمانی نداره. بله مدام هم که الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، ما همه امیدمون به فضل الهیست و به رحمت الهی و در واقع شفاعت اهل بیت، اگر نه اعمال ما که عملی نیست. اگر بخوان نماز من رو بذارن، میگن روز قیامت میزان علیه، شنیدید؟ میزان یعنی ترازو، یعنی میسنجن اعمال تو رو با اعمال علی. نماز منو میذارن کنار نماز علی، نمرش میشه چند؟ روزه منو میذارن کنار روزه علی، خمس منو میذارن کنار خمس او، کار کردن برای فقرا منو میذارن کنار او، چند تاش میمونه؟ ما حالا که اینجور شد بحث به اینجا رسید، یک خاطره ای براتون تعریف کنم. این خاطره رو حاجا قرائتی نقل میکنه، تو اینترنت هم جستجو بزنید براتون میاره. حالا ایشون مفصل تر نقل میکنه، من کوتاه تر. میگه که برای یکی از علما حالت احتضار رخ داد، آدم عادی هم نه، عالم در حد مرجع و کله گنده
با
کلاس، از اونایی که ما حالا نمیرسیم. میگه که این بنده خدا حالت احتضار براش پیش اومد، وارد عالم قبر شد، توی همون عرضم به حضورتون مثل اینه که زندگی پس از زندگی تجربه میکنن، وارد مراحل مرگ میشن، وارد شدن به اون مراحل، بهم گفتن که دوتا فرشته اومدند و گفتن که فلانی چی آوردی؟ از دنیا چی با خودت آوردی؟ منم خلاصه خوشحال بودم و تو دل خودم بادی به قبقب انداختم و گفتم که من که دیگه مشخصه نماز 70 سال نماز خوندم. اونا گفتن نه چیزی نرسیده اینجا دستمون، نمازی ما نمیبینیم تو پروندت، نمازی نرسیده. نرسیده، این همه نماز خوندم چی شده؟ پرونده آقاتی شده؟ اشتباه شده؟ اختلال؟ نه آقا نماز چیزی نمیمده. دیگه چی آوردی؟ روزه؟ روزه میگرفتم، واجب، علاوه بر واجب مستحب، شعبان و رمضانم میدادم سینش. میگم باز چیزی نرسیده اینجا، ما چیزی نمیبینیم تو پروندت. میگه که دیگه چی آوردی؟ میگه که درس و بحث. اقد شاگرد داشتم، مثلا تو طول عمرم 5000 تا شاگرد داشتم، به اینها سالهای سال درس دادم، از فقه گفتم، از اصول گفتم، از منطق گفتم، از دین گفتم، از خدا گفتم، از روایات قرآن و امثال هم. چیزی نرسیدم، چیزی نداریم ما اینجا. نگاه کنید، خیلی از اعمال هست که قرآن میگه، میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کسی که یه حسنه بیاره، یعنی تا موقع مرگ با خودش بکشونتش، بیارتش تو را، نسوزونتش، خرابش نکنه، به کسی دیگه واگذارش نکنه. شما که غیبت میکنی نیکیات میره برای اون شخصی که غیبتش کردی، خیلی راحت مامانی. چقدر غیبت میکنیم روزانه؟ چیسی ترش میمونه؟ میام میگم که هوشمندو میشناسی؟ عجب آدمیه، نمیشناسیش، این مارمولکیه. جلو ما اینجور در میاری اداها، من میشناسمش، پشت چه کارا که نمیکنه، فلان میسن. موسوی رو میشناسی؟ موسوی آوزش خرابه، دیدمش تو خیابون داشت چه و چه میکرد. کارگر میشناسی؟ از همشون بدتر، یک ریاکاریه، دومی نداره. خب غیبت کرده، غیبت که بکنی اصلا اعمالت از آسمان اول عبور نمیکنه، همونجا دادنش به نفر قبلی، به نفر که غیبتش کردی، یا بقیش هم میزن تو صورتتو بر میگرد، اصلا به مراحل بعدی نمیکشه. خب که خیلی از ما متاسفانه غیبت میکنیم، بعد میگیم حالا برادر که غیبت نداره، خواهر که غیبت نداره، نمیدونم کاکو و مامان که غیبت نداره، اشکال نداره، بزن ما بگیم،
دروشم میگم
اشکال نداره ها. یا بعضی هم میگن غیبتش نباشه ها، حالا شروع میکنم به گفتن، یه دل سیری میگن، انگار کلمه ای که بگی حلال میشه، انگار مثلا عقد نکاح خونده دیگه زنه اصلا براش حلال شد. خیلی از اعمال ما اینجوری میسوزه، بعضیش با ریا میسوزه. میبینی که آقای رو که مثال بزنیم، آقای فرجی یک عمر اومده کارهای خیر کرده، بعد میاد یه جا مطرحش میکنه، میگه میدونی من کیم؟ من همون فرجیم، یادتون افطاریا، یادتون آشپزخونه، یادتونه فلندکار، من بودم. تموم شد، میسوزه میره. یعنی نیتت قبلا ممکنه برای خدا بوده باشه ها، اون لحظه ای که کارو انجام دادی ممکنه برای خدا باشه، بعد بسوزونیش. توی کتاب یه کتاب بود آقای امینی خواه نقل میکرد، آن سوی مرگ، تو اون نقل میکنه، عرضم به حضورتون، میگه یه شخصی بود، حالا امروز همش داستان تو داستان شد، میگه که یه شخصی بود، چی؟ آره، میگه یه روز رفتیم بیرون برای تفریح، پشت یک سدی اونجا شنا میکردیم، یه نفر بچهش اومد و رفت توی سد شنا بکنه، یه دفعه رفت پایین داشت غرق میشد، من رفتم پایین و زندگی خودم به خطر انداختم و یه کشیدمش آوردمش بالا. چرا؟ یا آن سوی مرگ یا سه دقیقه در قیامت. نه شنود نیست، سه دقیقه در قیامت احتمالا هست. عرضم به حضور، حالا بگذاریم شما اصل مطلب رو بچسبین. عرضم به حضورتون، میگه که این بنده خدا رو من نجات دادم، آوردم بالا و تحویل خانوادش دادم. خانواده خیلی خوشحال شدن و تشکر کردن و گفتن وای تو زندگی بچه ما رو نجات دادی اینها. من اون موقعی که تو آب پریدم واقعا برای خدا و نجات یه انسانی پریدم، واقعا خداییش. ولی بعد که دیگه گذشت و بچه رو تحویل اینا دادم، بعد رفتم با خودم فکر کردم، گفتم من اگه جای پدر و مادر این بچه بودم، می اومدم اون کس که بچه من رو نجات داده براش یه مراسمی می گرفتم، یه هدیهی بهش می دادم، یه تقدیری می کردم، یه استانداری امام جمعه ای بروبری دعوت می کردم جلو همه، می گفتم تقدیر می کنیم از جناب آقای فلانی، یه فرمایین صلوات بفرستید. خلاصه این کارا رو می کردم. اینا کجا گذشته؟ فقط تو ذهنش داره رد میشه ها، فقط تو ذهنه داره رد میشه. همون روزی که این نیت رو کرد تو پروندهش نوشتند که دیگه تمام اینا باطل شد و بعدن اتفاقا همین کار رو میان براش انجام میدن، یعنی عملا مراسم تقدیری برگزار میشه و ازش تقدیر میکنن و امثال اینها. تمام اون نجاتی یک انسان تو روزهای بعدی دود میشه میره هوا. سه دقیقه در بیامد، بله. یعنی خیلی خیلی که چه عرض کنم، هیچی به اعمالمون وابسته نباشیم. هیچ معلوم نیست که فردا کارگر توی جهنم باشد یا نباشد. ما باید همش متوسل به خدا و اهل بیت باشیم، خصوصا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، که اونها دست ما رو بگیرن.
آمه کسی هم هست جهنم نره؟
جهنم که حالا همه میرن از روش عبور میکنند، ولی بعضیا اصلا جهنمی نمیبینن به چشم و هیچ گرماش رو حس نمیکنن. اون پل صراط براشون عریض میشه به قدری که اصلا زیر پاشون رو نمیبینن، هیچ حرارت بهشون نمیرسه. با اسکورت و تشریفات و گروه استقبال با اسب و بند و بساط رد میشن بعضیا.
چرا تو
روایت میگی؟
اصلا به نظر میرسه
حالا انشاءالله. ما الان نمیتونیم فقط تعیین تکلیف کنیم. حالا چرا؟ مثلا به روایت که از پیامبر اومده و ماجرای سعد ابن معاذ و اینها، حالا نمیخوام واردش بشم. خب عرضم به حضورتون، آره او بنده خدا میگن که هیچی نرسیده اینجا. خلاصه هرچی عمل میگه یکی یکی یکی، میگن نه اینجا چیزی نرسید. نهایتا دیگه شخص از ناراحتی یا بیچارگی یا اضطرار به گریه میفته و میگه آیا من علی رو هم دوست نداشتم؟ آیا من حضرت زهرا رو هم دوست نداشتم؟ آیا من امام زمان رو هم دوست نداشتم؟ که اینجا بهش میگن آره این یه دونه رو دوست داشتی، این دیگه واقعا قلبا دوست داشتی و پذیرفته بودی و به خاطر همون این رو میان دو از اون مرحله نجاتش میدن. یعنی این ولایته هست که میتونه دست ما رو بگیره. زیاد به این اعمال و کارامون دل خوش نکنیم.
سلام اینا... آقای کارگر
سلام. الله محمد 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 کارگر که وضعش از همه خرابتره. عرضم به حضورتون
ولی
اینم
شما گفتی، من خودم
شنیدم اینا. عرضم حضورتون، ما دیگه شما همه سرنزنگی ناراحت نمیشید دیگه.
نه
خودتون گفتی اعلام آمده که خودتون کرد.
یکی از خوشحال‌ترین شبای عمرمه. این یکی اسمم صدا از
خب عرضم به حضورتون، پس میگه که ثم کذالک الا ان یؤتا من الجهات ست، میگه به همین طریق هست که از شش جهتی که این میت شش تا صورت دور و برش هستند اینها اون رو حفاظت میکنن از بلایی که از جلو، عقب، پشت سر، بالا و پایین میاد. اینها سپر دفاعیش هستن. یعنی اگر کسی نماز نخونده باشه، تو نمازش نقصان باشه، از طرف راست آسیب پذیره. اگر کسی روزه نداشته باشه، از جلو آسیب پذیره. تو روایت میگه از صوم جنت و من النار، روزه سپریه در مقابل آتش. سپر کجا میگیرن؟ جلو میگیرن. روزه نداشته باشه، از جلو صورتت میسوزه. سمت چپ کی بود؟ هنوز نگفتم راستی. بله، حالا میگم فتقول التي عن يمين العبد انا السلام. میگه اون کسی که سمت راست عبد هست میگه من کیم؟ من نمازم. و تقول التي عن يساره انا الزكاه. اون کسی که سمت چپشه میگه من زکاتم. و تقول التي بين يديه انا الصيام. اونی که روبروشه میگه من کیم؟ روزه هستم. و تقول التي خلفه انا الحج. اون کسی که پشت سرشه میگه من چیم؟ حجم، حج عمره هستم. و تقول التي عند رجلیه، اون کسی که زیر پاشه میگه انا برون من وصلت من اخوانک. میگه من نیکی هستم که من وصلت من اخوانک، اگر درست بخونم میگه نیکی که در واقع به برادرانت رسوندی، از جانب برادرانت به تو رسیده. ثم یقولن من انت. سپس این پنج تا صورته از اون ششمیه که اون بالا هست سوال میکنند، میگن حالا تو خودت کی هستی که از ما پرسیدی؟ جواب میده، میگه که ادامه میدن من انت فانت احسننا وجها، تو زیباترین ما هستی و اطیب و ناریها خوشبوترین من هستی و ابهانا هیئه با ابهتترین ما هستی، شما کی هستی؟ فتقول انا الولایت لآل محمد صلوات الله علیه و آله. دیگه ترجمهش مشخصه دیگه. پس اونی که بالا هست و از همه زیباتره، از همه ارزشمندتره، از همه قویتره، ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. امام صادق علیه السلام میفرمان که در عالم قبر از نماز و زکات و حج و روزه و ولایت و محبت میت با ما خاندان رسالت سوال میکنند. مقام ولایت که به صورتی در جانب قبر قرار میگیرد، به نماز و حج و روزه و زکات میگوید اگر در شما نقص وجود داشته باشد من آن را تکمیل میکنم. یعنی یکی ممکنه یه نمازایش کم و زیاد خونده باشه، کممون فکر کنم داشته باشه، یه جای روزه کم و زیاد ممکن داشته باشه، حج، زکات، کارهای خیر دیگه توش کم و زیاد داشته باشه، کی جبران میکنه؟ ولایت. ولی اگر که تو ولایت کم و زیاد باشه، اینا روزه و نماز و حج اینا نمیتونن جایگزینه بشن. اون میتونه جایگزین اینا بشه، ولی اینا جایگزینه اون نمیشن. پس یه آدم عاقل تمام توان و وقت و انرژیش رو میذاره اون رو اون اصلیه، نه که بقیه رو به جانه میاره. از فر نگید کار گفت نماز تعطیل، روزه تعطیل، نه، اینا واجبه باید به جا بیارید، ولی هم قم اصلیتون رو ولایت بذارید. و ولایت کی؟ ولایت امام زمانه، امام زمان حال حاضرت. سوال دارید؟
نه.
ندارید؟ خب. دلیل هفتم، این روایت خیلی زیباست. این روایت میگه که اصل دین مردی از اهل بیت. دل بدید بهش. امام صادق علیه السلام میفرمند. این همه روایت ها من سندشون رو هم زیرش میارم، اگه کسی خواست بعدن فایل تصویری رو تو آپارات هم جستجو بزنید براتون میاره. بله، میگه ان الدین و اصل الدین هو رجل. میگه به درستی که دین و اصل و ریشه دین یه مرده، هو رجل. و ذالک الرجل هو الیقین و هو الایمان، میگه اون مرده در واقع همون یقین و همون ایمانه که دنبالش هستی، دنبال یقین هستی، مقام حق الیقین و علم الیقین و عین الیقین میخوای برسی. کیه این؟ این امامه و هو الایمان، ایمان دنبالش هستی. آقای هوشمند کجا برو؟ دنبال این رجله. و هو امام امته، میگه و اون امام امتشه، امام امتهی و اهل زمانه، هم امام امتشه هم امام اهل زمانش هست. یعنی نه امام پیشین، نه امام حسین علیه السلام، با تمام احترامی که برای امام حسین قائلیم، تو این روایت میگه که یقین و ایمان امام کیه؟ امام حی زمان خودته. تو باید بچسی به این. نمیگم از امامای دیگه دوری کن، برای اونا کار نکن، پول خرج نکن، نه بکن، ولی اصلش و اون کسی که بیش از همه تونست بهش مسئولی امام زمانته. مثل اینکه شما برید توی اداره، آقا بگن این اداره 10 تا مسئول داشته تو طول 10 سال گذشته، هر سال یه رئیسی اومده، میگه من رئیس پنجمیه آشنامه، من اون رئیس پنجمیه رو میشناسم، شما رو نمیشناسم، کار من را بندازیم. یعنی آقا برو شرمنده، شما باید رئیس فعلی رو مجاب بکنی، دل ایشون رو به دست بیاری، ایشون باید دستور بده، تا ایشون پاراف نکنه ما نمیتونیم کار شما رو انجام بدیم. غیر یه شما باید رئیس حی حاضر مال زمان فعلی رو دریابی. اونها هم خوبن، اونها هم کمک میکنن، اونها هم هدایت میکنن به سمت امام زمان، ولی اصل و نهایت تو باید بری سراغ امام زمانت. فمن عرفه هم عرف الله، میگه هر کسی که این امام زمانه رو بشناسه خدا رو شناخت. و من انکره هو انکر الله و دینه، هر کسی که او رو انکار کنه خدا و دینش رو انکار کرده. و من جهلهو جهل الله و دینه، هر کسی اون رو نشناسه خدا و دینش رو نشناخته. یعنی خودتو اذیت نکن، رفتی 100 جلد کتاب در مورد توحید خوندی، کتاب نوشتی، اصلا سخنرانی کردی، 100,000 نفر بریف کردی، عرضم به حضورتون در مورد عدل گفتی، در مورد نبوت گفتی، در مورد هر کاری کردی، 1,000 تا شاگرد داشتی یا فقه و اصول و منطق بهشون گفتی، میگه از دین و خدا هیچ نفهمیدی. چرا؟ میگه من جهلهو جهل الله و دینه، هر کسی که نشناسه امام رو خدا و دینش رو نشناخته. کجا داری میگردی؟ و حدودهو و شرائعهو به غیر ذالک الامام، میگه حدود دین رو، شریعت دین رو، جزئیات دین رو به غیر اون امام اصلا نشناخته، خیال کرده شناخته. کذالک جرا به ان معرفت الرجال دین الله، میگه اینجوری جریان داشت، جریان داره، به طوری که معرفت رجال، معرفت این مردان، این 14 این 12 تا مرد دین خداست. و المعرفت على وجههی معرفت ثابتت على بصیره، میگه و معرفت بر این صورت به این شکل معرفتی ثابت و بر بصیرت هست. 2 دقیقه ما وقت بیشتر نداریم. یا عرفا به ها دین الله، که به واسطه اون دین خدا شناخته میشه، و یوصل به ها الى معرفت الله، و به واسطه اون به معرفت خدا، عرضم به حضورتون، رسیده میشه. این دلیل 8 رو هم بگیم و دیگه زحمت رو کم کنیم. امام ستون دینه. حتی شنیدید که از صلات و عمود و دین، نماز ستون دینه، درسته؟ حالا ما میگیم امام ستون دینه، ستون اصلی و مهم امامه، سند. توی زیارات این امام ها از امام به عنوان عمود دین نام برده شده. میتونید به این زیارت نام مراجعه کنید، هر که باور نداره یه سر به مفاتی بزنه و اینا رو چک کنه. توی زیارت امام رضا علیه السلام میفرمایند السلام علیک یا عمود الدین. توی زیارت امام جواد علیه السلام به همین طریق. تو زیارت امام هادی علیه السلام به همین شکل. و در زیارت رجبیه امام حسین علیه السلام باز از امام حسین به عنوان عمود دین یاد میشه. خب وقت ما به پایان رسید، خواهش میکنم. باشه، مشکلی نیست، من این دعای پایانی رو میخونم بعد خدمتشون هستیم. دیگه اینشون میخونن یا شما میخونید؟ دعای پایانی رو هم بگیرید. تصویر رو دارید؟ تصویر دعا رو؟ بله؟
بله اومد.
خب دستاتون رو به هم بدید. دادید؟ بعضی ها ندادن هنوزا. دستاتون رو به هم بدید. این چه فایده ای داره؟ اینجور باعث میشه که خدا خوب و بد ما رو از هم جدا نکنه. خدا میگه یک کاریه که یه نخاله ایه. این نباید دعاشون استجاب بکنم، دعاشم نمیاد بالا، ولی بعد دستشون رو تو دست آقای موسوی میگه به خاطر آقای موسوی دیگه الان چیکارش کنم، مجبورم قبولش کنم. یه جور باعث میشه خدا خوب و بعد ما رو قاطی قبول میکنه. بار خدایا تو را شکر میگوییم
که به ما توفیق دادی
که امروز بار دیگر به عشق تو
در کنار مؤمنین جمع شویم
و تو را یاد کنیم
و در راه رسیدن به تو نکته ها بیاموزیم.
از تو می خواهیم که توفیق عمل به دانسته ها را به ما عنایت کنی. و ما را در این راه پرپیچ و خم ثابت قدم نگه داری. ای امام زمان مهربانم، ما شرمنده شماییم ولی می خواهیم از این پس مرد راه شما شده و دست از بیوفایی برداریم. آرزومندیم که در راه یاریتان لحظه ای از پای ننشینیم. شما نیز به ما افتخار سربازی و نوکری خیش را عنایت کرده و با دعاهای مستجابتان دلگرم کننده قلوب ما باشید. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی،
لبیک یا مهدی،
اللهم صل علی